من میخواستم این جلسه فلسفه اخلاق رو شروع کنم. بعد فکرم اول یه جنبندی بکنم از یه جلسه قبل، به خصوص اون نقطه اتصال بین فلسفه و روانشناسی که کردم که شاید خیلی خوب انسجام پیدا نکرده باشه. یه مروری بکنم که حالا در جریان های روانشناسی چجوری این فلسفه تاثیر گذاشته. یکی از جنبه های خیلی مهمی که میشه این با این نگاه بهش پرداخت، ماجرای علل اربعه ارسطوست. خب راجع به ارسطو من خیلی صحبت کردم، شاگرد سقراط که به نحوی شاگرد افلاطون که برخلاف افلاطون که فلسفه رو از خیابان به آسمان برد، ارسطو فلسفه رو از آسمان دوباره به زمین برگردوند، منتها به بین دانشمندان، بین علما بود. در واقع سقراط سعی کرد ارسطو رو به میان مردم، فلسفه رو به میان مردم کوچه بازار رو بره. افلاطون فلسفه رو خیلی آسمانی کرد و کار حکما کرد فلسفه رو، اما حکمای الهی. ارسطو فلسفه رو کار حکمای طبیعی کرد، انسانی که میخوان طبیعت رو بشناسن، همین جهان مرموز رو بشناسن. خب ارسطو که در واقع متفکرین مسلمان اسم معلم اول رو بهش دادن و بعد هم کسی که شارح نظرات ارسطو بود، یعنی فارابی رو بهش لقب معلم ثانی رو دادن. ارسطو میگه وقتی یه پدیده رو میخوایم بشناسیم باید به چهار علتی که یه پدیده رو موجود میکنه، به وجود میاره، به پردازیم. اون چهار علت شامل علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت بایی هست. خب مثلا به این میز فکر بکنیم، این یه پدیده است. علت مادی این میز چوب هست و رنگ هست و فلز هست و اینجور چیزا، اینجا علت مادی. علت فاعلیش چیه؟ حالا ما ظاهرن بگیم نجار، ولی الان دیگه نجار و ماشین آلات دیگه، تین نجاری تولیدی و ماشین آلات، یا فاعل هایی که دور هم جمع شدن و این رو موجودش کردن. علت سوریش چی هست؟ نقشه. نقشه یک میز وجود داشته که اون میز ساخته شده. خب نقشه یک میز وجود داشته و در واقع اگه نقشه میز وجود نداشته باشه، یک گروه فاعل، حالا نجار، دور هم جمع میشن بگن چوبا رو برداریم و ببینیم چی بسازیم. قبل از اینکه فاعل بره سراغ ماده برای ساخت، یه نقشه وجود داره. حالا این نقشه از کجا اومده؟ از این قایت اومده دیگه. یعنی یه سری آدم میخواستن بشن غذا بخورن، غذا رو بسن پاشون میزوشتن و سر میخورده میافتادن، میگفتن این پاش پای ثابتی اینجا وجود میداشت، ما این دیوان اینجا میذاشتیم. بعد میکردن خب ما بذاری پا بزنیم و بزرگ بسازیم، بلندتر بسازیم، محکمتر بسازیم. پس یک مقصود، یک قایت وجود داره. حالا این قایت منجر به این میشه که ما بشین یه صورت رو طراحی کنیم. این صورت باعث میشه که فاعل بره سراغ این که یه ماده رو بردار و این میز رو حاصلش بکنه. خب وقتی که ارسطو این چهار دسته علل رو مطرح کرد، خیلی از اختلاف نظرها در فلسفه رو به نحوی میشه گفت که جمع جورش کرد. اون اختلاف نظری که در فلسفه وجود داشت این بود که آیا جهان یک خدایی دارد یا اینکه جهان از ماده ایجاد شده است و آیا این خدا مثلا اگر وجود دارد، این خدا هر کار دلش خواست میتونه بکنه، یعنی اراده مطلقه، یا اینکه این اراده مطلق اراده مطلقی است که در چارچوب صورتها اسیره. خب وقتی که شما چهار لایه رو مد نظر دارید، اون وقت میگید خب اینا با هم تعارضی نداره، یعنی جهان یک علت مادی دارد اما این علت مادی جهان هست که میگین اتم جهان، حالا عناصر اربعه آب و خاک و باد و آتش و حتی از اون مثلا امروزی تر نوترون و پروتون و الکترون و پوزیترون و غیره، خب باش همه اینا وجود داره. این ماده جهان یه خاصیتی داره، در نتیجه اگر شما ثابت کردید که این جهان مثلا تحت تاثیر یک بیگ بنگ ایجاد شده، نه همه یه جهان، این جهانی که الان ما توش هستیم تحت تاثیر بیگ بنگ ایجاد شده، بعدم ثابت کردید خاصیت ماده این هست که میره به سمت قبض و بعد میره به سمت بس، بنابراین میره به سمت سیاه چاله و یه بیگ بنگی میره به سمت سفید چشمه، این به این معنا نیست که یک فاعلی بیرون این ماده ایستاده نیست، میتونه یک فاعل هم وجود داشته باشه. همه این چیزی که راجع به فیزیک و شیمی میدونیم و خاصیت ماده میدونیم چه علت مادی جهان، اما این علت مادی همونطوری که کامل که این میز رو بشناسیم که از چی ساخته شده، نمیتونیم بگیم که خب این پس نیازی به نجار نداره. راجع به جهان هم میتونیم بگیم که خب ما علت مادی جهان رو فیزیک و شیمی توضیح میده، اما راجع به علت فاعلی جهان سکوت میکنه، میگه من ابزارهای من برای شناخت علت فاعلی کافی نیست، من علت مادی رو تبیین میکنم. خب اما اگر فکر کنیم که یه خدایی وجود داره، آیا چنین وجود داره که اون خدا در واقع مثل یک انسانی است که میل میکنه بره قرمه سبزی درست کنه، بعد ماده رو برمیداره قرمه سبزی درست میکنه، یا مثل یک انسانی است که میل داره یه چیز جدید درست کنه، بعد هر چی دم دستشه با هم قاطی میکنه اونو میسازه. خب اینجا برمیگرده به اون علت سوری که ما فکر کنیم آیا یه سری صورت‌های محدودی در این جهان وجود داره و اگر خداوندی هم قرار باشه آگاهی برتر و اراده برتر قرار باشه این جهان رو بسازه، باید در این صورت‌ها محدود بشه یا نه. خب مثلا این سوال ایجاد میشه که آیا خداوند میتواند مثلثی را بیاورد که مجموع زوایای داخلی آن 180 درجه نباشد؟ خب بعد جواب این هست که اگر که 180 درجه نباشد که دیگه مثلث نیست. یا آیا خداوند میتواند دایره ای را بیافریند که مسافت آن یه چیزی غیر از سعد از صحیح و 14 و خورده ای زرد در شعاع به توان 2 باشد؟ آیا هم چیزی بیافریند که دیگه دایره ای و اگر نمیتونه بیافرینه، پس چجوری خدا اراده مطلق و اراده برتره؟ حالا جواب این با این منطق ارسطویی این هست که علت سوری یه چیزی جدا از علت فاعلی است، بنابراین نه خداوند میتواند جهانی رو بیافریند که مادهی در اون نباشد، یا خاصیت ماده رو تغییر بده که ماده دیگر ماده نباشد. مثل اینکه نجار قرار نیست که چوب رو تغییر بده، بلکه قرار از چوب چیزی بسازه. نمیتواند از چیزی غیر از صورتها بیافریند. مثلا ابن سینا که در فلسفه تابع ارسطو بوده، یعنی تابع فلسفه مشائی بوده به جای فلسفه اشراقی افلاطونی، یه جمله جالبی داره، میگه ما خلق الله المشمشه تو مشمشه،
ولكن الله وجدها،
یعنی خداوند زردالو رو ازش میشیم که زردالو، خداوند زردالو رو زردالو نکرد، خداوند زردالو رو کشف کرد. یعنی یک صورتی به اسم صورت زردالو وجود داره، حالا زردالو اینجا هم مثلث دایره است، یه صورتی به اسم مثلث وجود داره که خودش یه بنیادی داره، یه قاعده‌ای داره، یه چارچوبی داره. خداوند بر مبنای این چارچوب‌ها جهان رو خلق کرد. توی یونان باستان هم می‌دونید که راجع به خدایانی صحبت می‌کردن، مثلا اورانوس و گایا خدای زمین و آسمان، زئوس و فرزندان و همسرانش و غیره. اما تمام این خدایان تئوگونیا، شجرنامه خدایان، همه این خدایان خودشون اسیر یه چیزی بودن به اسم مویرا یا توخه، که بعد در انگلیسی شد تاچ، یعنی مس، یعنی لمس، یعنی تقدیر. یعنی خدایان مثلا نمیتوانستند زمان رو متوقف کنند، خدایان میتونستند در چارچوب زمان عمل بکنند، خدایان نمیتونستند کاری بکنند که دیگه مکان مکان نباشد، یعنی نه طول داشته باشه، نه عرض داشته باشه، نه ارتفاع داشته باشه. خدایان میتوانستند در چارچوب مکان یه چیز جدیدی بیافرینند. خدایان نمیتوانستند کاری بکنند که محیط از محاط کوچکتر باشه. اینها مئیرا بود، اینها توخه بود، اینها تقدیر بود. بنابراین وقتی راجع به تقدیر صحبت میشد، یعنی حتی خدایان در چارچوب یه تقدیر، یعنی در چارچوب یه حساب کتابی میتونن عمل بکنن.
خب و نهایتا جهان یه غایتی ممکنه داشته باشه.
پس اگر ما کشف میکنیم جهان یه علتی داره به اسم مثلا بیگ بنگ، یه مادهی داره به اسم مثلا الکترون و پروتون، نمیتونیم بگیم خب جهان همش همینه. خب این علت سوری جهانه، این علت مادی جهانه، اما اینها جهان رو نداشتن علت غاییش رو اثبات نمیکنه. یعنی علت غایی جهان رو نمیتونه رد بکنه، فقط میتونه بگیم که ما راجع به علت غایی جهان چیزی نمیدونیم. اگر این علل چهارگانه ارسطو رو بهش توجه نداشته باشیم، خیلی وقتا ممکنه دچار این لغزش بشیم که فکر کنیم اگر علت مادی جهان رو میشناسیم، پس این ثابت میکنه که جهان علت غایی ندارد، یا اگر علت سوری جهان را میشناسیم، این ثابت میکنه که جهان علت فاعلی ندارد. حالا همین رو شما بیارید به سمت روانشناسی و انسان. خب علت مادی انسان، یعنی انسان آن گونه که مولکول‌های سازنده انسان اقتضا می‌کنند، ساختمان آن گونه که آجرها اقتضا می‌کنند. خب ما ممکنه 10 تا ساختمان داشته باشیم همشون با آجر ساخته شده باشه، و ما این 10 تا ساختمان آیا شکل یکسانی داره؟ ممکن شما یه ساختمان رو بسازید 5 طبقه، یه ساختمان رو بسازید فلت و بزرگ، هر دو هم از آجر درست بشه. علت مادی کاملا یکسان، آجرها هم کاملا همشکل، ولی اون ساختمان مرتفعه یه ساختمانی است کاملا متفاوت با اون ساختمانی که پهنه و فلته. پس علت سوری میتونه دو تا ساختمان رو کاملا از هم متمایز کنه، در حالی که علت مادیشون، یعنی با نگاه اتمیسم، اتمشون کاملا یکسان. میتونه دو تا ساختمان ساخته بشه هر دو هم همشکل باشه، یعنی هر دو مکعب مستطیل باشه، اما یکی از اونها برای برگزاری کنسرت ساخته بشه، یکی از اونها برای عرض کنم که برگزاری میتینگ ساخته بشه. خب علت غایی این دو تا ساختمان متفاوته. درسته که آجر سازندش یکیه، علت سوریش هم یکیه، اما علت غاییش با هم دیگه متفاوته. و همین آجر رو دسته مهندسی میدی که خوب بلده، آجرها رو بهتر میچینه، ساختمان با کیفیت بهتری در میاد. همین مساله ها، یعنی همین آجر و همین آهن ها مسلمان میدی دسته یکی که خیلی بلده، پس علت فاعلی اینها رو متمایز میکنه. پس اگر دو تا ساختمان آجرشون و سیمانشون و آهنشون کاملا یکسانه، علت مادی یکسانی دارن، علت فاعلی متفاوت، علت غایی متفاوت، علت سویی متفاوت، این دو تا ساختمان رو میتونه کاملا کاملا از هم دیگه متمایز کنه. حالا به سراغ انسان بریم. خب میتونیم بگیم که هر چی که در انسان اتفاق میفته ناشی از همین هورمون هاست، مثلا تستوسترون و پرولاکتین و اکسیتوسین و هورمون تیروید و هورمون وازوپرسین و هورمون فلان، همه ما یه ترکیب شیمیایی هستیم، ترکیب‌های شیمیایی هم یه خاصیتی داره. در نتیجه ما میتونیم بگیم خب ما پرولاکتین رو شناختیم و میدونیم که پرولاکتین رو هرچی در یه آدم بیشتر کنیم، آدم تمایلش به مراقبت کردن از دیگران افزایش پیدا میکنه بگیم. اما اگر این آدم در یه محیطی باشد که بهش یاد بدن مراقبت کردن به شکل محدود کردنه، تا اینکه در یه محیطی باشن باشه که بهش یاد بدن که مراقبت کردن به شکل خلاقیت ایجاد کردنه، این آدم دو تا رفتار متمایز نشون میده از هم. ما مادرانی داریم پر از غریزه مادری، ولی انقدر کنترل کننده هستن که اگر که اون مادر بیمارستان رو دست سرویجی بچه های نفس راحت میگیشن، میگه ناله ایشالله که سلامتش پیدا کنه، ولی ببین چقدر خوبه الان که نیست. یه مادری هم داریم که اگر یه ساعت نباشه بچه ها احساس یه چیزی کم بودن میکنن. هر دوشون پرولاکتینی اگر نگاه کنیم پر از پرولاکتین هم که انقدر تمرکزشون اتنشن بایاسشون روی بچه هاشونه، ممکنه باد رو نبینن، طوفان رو نبینن، برجام رو نبینن، جنگ خاورمیانه رو نبینن، فقط بچه هاشون رو ببینن. اتنشن بایاس هر دوشون، هر کدوم ما یه اتنشن بایاس هایی داریم دیگه. مثلا یه آدم که اهل مطالعه نباشه از در کتاب فروشی رد میشه، از انگار کتاب فروشی رو نمیبینه، چینی فروشی رو میبینه. یه آدم که اهل مطالعه است، از یه خیابونی که در چه صد تا مغازه هست توی یکیشون مغازه کتاب فروشی هست، کتاب فروشی رو میبینه. همه ما اتنشن بایاس داریم. حالا پرولاکتین در هر دوشون بایاس میشه اتنشن بایاسشون، یعنی سوگیری توجهیشون به سمت بچه هاشون باشه. چی اما این دوتا مادر رو متمایز میکنه؟ اون مپینگی، اون صورتی، اون فرمی که برای مادری در واقع ترسیم میشه، این دوتا آدم رو با هم دیگه متمایز میکنه. خب سوال دوست،
این چیز
که شما قادر مطلق از حیث فیزیک مطلقه، یعنی در واقع در چارچوب منطقی میتواند خلق فیزیکی داشته باشد، در چارچوب ریاضی مطلق نیست. یعنی در واقع صحبتمون اینه که آیا شما در ساحت فیزیک صحبت میکنید یا در ساحت ریاضی یا منطقی. حالا مثلا نمیتونه کاری کنی که بزرگ از کوچیک کوچکتر بشود، در ساحت ریاضی قادر مطلق نیست، مثلا در ساحت فیزیک قادر مطلق. مثل اینکه شما بگید یه نفر در ساحت سیاسی قادر مطلقه اما نمیتونه گراویتی رو کم و زیاد بکنه، اما یه نفر در ساحت فیزیک قادر مطلقه، یعنی میتونه جرم زیادی رو یه جا جمع کنه. خب اونجا که جرم زیادی داره گراویتیش هم زیاد میشه، یه جا میتونه از این جرم کم بذاره اونجا گراویتی کم میشه، یه جا میتونه یه اتمسفر دور یه سیاره بکشه از ماده ای که داره، اون میشه سیاره زهره داغ داغ میشه، یه جا میتونه اتمسفر دور سیاره نکشه، میگه عطارد، با اینکه به خورشید نزدیکتره اما از زهره خنک‌تره چون دورش اتمسفر نداره که گرما رو نگه داره. در نتیجه ماده ها دستشه، قانون های در واقع ریاضی رو نمیتونه بشکنه، یعنی هر جا جرم بیشتر گراویتی بیشتر، این قانون رو نمیتونه بشکنه، اما ماده دستشه، ماده رو میتونه جابجا کنه. یه آدم یه ممکنه در ساحت سیاسی قادر مطلق باشه، حکم بده یکی زنده بشه، یکی حکم بده بمیره. مثل این که میگن حضرت ابراهیم به نمرود گفت اگر تو خدا هستی خدا زنده میکند و میمیرانه، تو زنده کن و بمیران. نمرود هم جوابی که داد گفت دو تا زندانی بیار، دو تا زندانی رو بردن، گفت هر دو محکوم به اعدامه. من میمیرانم، یکیشون رو کشتم، این یکی رفتم به دار بزنم، گفت بخشیده شد، گفت این رو هم زنده کردم، هم مرگ دست من، هم زندگی دست من. خب این یک سفسطه بود، برای اینکه من در ساحت سیاسی قادر مطلقم، میکشم و زنده میکنم. حالا بگید که نه، من دارم راجع به ساحت زیستشناسی صحبت میکنم. تو میتوانی یک ماده بی جان رو صاحب جان بکنی، یا یک ماده جاندار رو بدون اینکه در واقع تیغ بکشی جانش رو ازش بگیری؟ در ساحت زیستشناسی صحبت کنم. حالا ماجرا اینه که وقتی میگیم خدا قادر مطلقه، باید بگیم راجع به کدوم ساحت صحبت میکنیم. آیا خداوند میتواند بدون زبان آگاهی به ما انتقال بدهد؟ حالا همه صحبتمون فعلا مبنی بر یه پیش‌فرض که یه چیزی، یه کسی، یه پدیده‌ای به اسم خداوند وجود دارد دیگه. حالا ممکنه خود خداوند یک بازی زبانی باشد دیگه، که راجع به یک بلک باکسی، ما اسم بلک باکس، اسم جعبه سیاه گذاشتیم خداوند، میتونیم اسمش رو بذاریم جعبه سیاه که دیگه اختلاف نظر بینمون نباشه. آیا آن جعبه سیاه در ساحت زبانی قادر مطلقه؟ یعنی میتواند زبان جدیدی بیافریند که اون زبان جدید با هیچ کدوم از زبانهای قبلی نخونه ولی همه ما متوجهش بشیم؟ یا در ساحت زیستشناسی قادر مطلقه، یا در ساحت فیزیک و شیمیایی قادر مطلقه، یا در ساحت منطقی ریاضی قادر مطلقه؟ اگر این ساحت رو نپرسیم، خب اساساً اون وقت مواجه میشیم با این که مرتب دوچار پارادوکس میشیم. اگر چنین است پس چرا چنان میشود؟ اگر خداوند حکمت مطلق است و خیر مطلق است و علم مطلق است، پس شر از کجا میآید؟ خب شما میبینید که مثلا در تئولوژی زرتشتی انگار که وجود خیر و شر یک چیزی است که مقدم بر وجود خدایانه، در نتیجه اهورا نمیتونه کاری بکنه که اهریمن نباشد، تنها میتونه مرز بین جهان آفریده خودش با جهان آفریده اهریمن رو چنان محکم بکنه، بتون کشی بکنه، سیم کاردار بکشه که جهان اهریمن نتواند در جهانش تأثیر بذاره، که خب یه جایی هم اهریمن دوباره غلبه میکنه، اون مرز رو میشکنه. یعنی انگار وجود خیر در برابر شر یکی از اون مؤیراها یا تقدیرهای جهانه. مولانا توی مثنوی راجع به این صحبت میکنه که فرعون هم شب که میره تنها میشه با خودش، شروع میکنه نیایش کردن به خدا، میگه خدایا چرا من رو سیاه کردی، موسی رو سفید کردی، چرا من رو وادار رو کردی که من میگم من خدا هستم در حالی که من خدا نیستم، چرا من باید این نقش رو بازی کنم؟ بعد میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. یعنی میگه انگار تقدیر جهان مادی این هست که برای تعادلش حفظ بشه باید یه خیری با یه شری وجود داشته باشه تا این تعادل حفظ بشه. حالا اگر که از جهان مادی بریم به یک جهان غیر مادی، اون وقت موسی و فرعون هم در واقع موسی و موسی هستن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فکر کنید که آقای ترامپ و آقای اوباما برید در سطح ملکولی، چه تفاوتی بین این دوتا وجود داره؟ بین در سطح مثلا فرض بکنید که هورمونی، چه تفاوتی وجود داره؟ بستگی داره شما در چه ساحتی بهشون نگاه کنید. در ساحت مولکولی دیگه خیر و شر وجود نداره. یعنی عرض کنم خدمتتون که استالین و مهاتما گاندی هم در سطح مولکولی با هم دیگه تفاوتی ندارن. در سطح اتمی اگر برید دیگه بین آب و زغال تفاوتی وجود نداره دیگه، فقط تعداد اتم ها و آرایش اتم ها فرق میکنه. پس زمانی ما میتونیم بگیم آب با آهن فرق میکنه که ما تو سطح اتمی نباشیم، تو سطح مولکولی باشه. زمانی میتونیم بگیم که مهاتما گاندی با استنی فرق میکنه که تو سطح مولکولی نباشیم، تو سطح آگاهی باشیم، تو سطح فرامولکولی و فرازیستی باشیم. راجع به اون بلک باکس حالا قرار میکنیم اسمشو برای تساهل و تسامح بذاریم خداوند در این جلسه. راجع به اون بلک باکس هم وقتی صحبت میکنیم که قادر مطلق است یا نه، باید بگیم راجع به کدوم ساحت داریم صحبت میکنیم. در یک ساحت قادر مطلقه، در یک ساحت هیچ کاری از دستش بر نمیاد. خب حالا برگردیم به انسان. حالا اگر فکر کنیم که انسان یک علت مادی داره، علت مادی جان انسان رو کاملا خاصیت
مولکول ها و خاصیت زیستی که مولکول ها مولکول های زنده هستن، بایو مولکول ها، همه مولکول ها که انسان نمیشن، بیو مولکول ها یه خاصیت هایی دارن که در همه موجودات زنده هم با هم دیگه مشترکه. مثلا همه موجودات زنده تنفس میکنن، تغذیه دارن، حرکت دارن، تولید مثل دارن و ویژگی همه موجودات زنده است. بنابراین شما راجع به انسان باید بدونید که انسان نیاز به غذا داره، نیاز به تنفس داره، نیاز به تولید مثل داره، نیاز به استراحت داره و حرکت میکنه. حالا اگر اینو شناختیم، یعنی قوانین مادی انسان رو شناختیم، علل مادی انسان رو شناختیم، میدونید نورادرنالینش زیاد کنید دچار ترس یا خشم میشه، استاتیلکولینش زیاد کنید ریلکس میشه، ول میکنه. اما این به این معنی نیست که همه انسان رو شناختیم. خب حالا اگر این بیای مولکول ها رو بشناسیم، میتونیم به صورت کلی بگیم که دو تا بچه مهم در همه حیوانات وجود داره، میل و ترس. میل به ارضا و ترس از خطر. خب میل به ارضا یا دیزایر همون چیزیه که فروید اسمش میذاره لیبیدو یا زیست مایه ترجمهش میکنن. خب میل به ارضا چی؟ هوا، غذا، سکس. و ترس از خطر درد، محرومیت، که حالا این درد میتونه درد ناشی از آلودگی صوتی هم باشه، درد ناشی از فشار فیزیکی هم باشه، درد ناشی از عدم تعادل اخلاط بدن هم باشه، هر چیزی که برای ما احساس ناخوشایندی ایجاد میکنه. حالا فروید از این بین راجع به این صحبت میکرد که یه چیزی به اسم خشم هم در ما وجود داره و به نظرش میومد که خشم زمانی ایجاد میشه که ما جلوی ارضایمون یک مانع ایجاد بشه، ارضای ما بلاک بشه. حالا که ارضای ما بلاک بشه ما دوچار خشم میشیم. بنابراین از نظر فروید میل اصلی ارگانیسم میل به ارضایه و اسمش میذاره قانون لذت، اصل لذت. بنابراین فروید میگه من در سطح علت مادی، البته این داخل پرانتز من میگم فروید نگفت، من در سطح علت مادی اون هسته و ترند اصلی بشر رو پیدا کردم. ترند اصلی بشر ترند اصلی هر ارگانیسم است و ترند اصلی هر ارگانیسم پلیجر هست، ارضا هست. پس اصل اساسی زندگی pleasure principle، قانون یا اصل لذت یا ارضا هست. و وقتی که ما ارضا نمیشیم یک تنشی در ما شکل میگیره که اگر این تنش رو به سمت ارضا نبریم اون وقت خودش رو به شکل اگریشن نشون میده، به شکل چی نشون میده؟ خشم نشون میده. و حالا این خشم زمانی که دوباره مقابلش یک مانع ایجاد بشه، این خشم خودش رو به صورت ترس نشون میده یا به صورت غم نشون میده. خب کدوم یکی از نیازهای ما هست که ارضا نمیشه و ناکام میمونه؟ ممکنه غذا کم باشه ولی کسی به ما نمیگه غذا خوردن کار بدیست. ممکنه که مثلا هوا آلوده باشه اما کسی به ما نمیگه که نفس کشیدن کار بدیست. اما به دلایلی که فروید سعی میکنه در کتاب توت متابو دلایل در واقع تاریخش رو پیدا بکنه، ولی خب چون تاریخ شناس خوبی نیست و مردم شناسی نخونده بیچاره خطا میشه، به دلایلی فروید فکر میکنه که اون دلایل غلطه، نه اینکه این غلط بشه. سکس اون نیازیست که به ما گفته میشه که شرم‌آوره یا حرامه یا ممنوعه یا گناهه یا خدایان بهش حساس هستن یا اینکه ناموس طبیعت بر میخوره، شما باید اونو مهارش بکنید. در نتیجه فروید فکر میکنه که اصل همه نارضایتی های ما ناشی از این هست که سکس تابو شده و این تابو شدن سکس باعث این میشه که ما تنشن پیدا میکنیم. این تنشن باعث این میشه بعدش که ما خشم پیدا کنیم. حالا دوباره در تمدن خشم هم اومده تابو شده، یعنی بجز در مواقعی که ما قرار با یک مثلا دشمن سیاسی بجنگیم یا دشمن عقیدتی بجنگیم، در بقیه مواقع به ما میگن خشم کار بدیست. یعنی در وضعیت درون گروهی به ما میگن خشم هم تابو هست. در نتیجه خشم ما این سطحی میشه تبدیل میشه به غم، تبدیل میشه به ترس. بنابراین فروید نظرش اینه که مثلا افسردگی یا ملانکولیا چیزی نیست غیر از خشم، و خشم نیست که ما درون فکنی کردیم، یعنی انرژی خشم رو در درون خودمون ریختیم و خشم رو برگردوندیم فلشش رو به سمت خودمون. بنابراین میگم من بدم، من بیورزم، من زشتم، من دست پاچه لفتیم، من لیاقت زندگی رو ندارم، ای کاش که بمیرم، اصلا خودم رو بکشم. ولی در درون این فروید نظرش اینه که یک خشم وجود داره، خشمی که چون تابو بوده به سمت خود اومده. خب این خشم از کجا اومده؟ این خشم ناشی از اینه که من نیازم میخواد ارضا بشه، جلوش یک مانعی بسته شد. خب اینجا شما میبینید که بنابراین فروید به زیستمایه به این معنا میپردازه که اصل زیستمایه یا لیبیدو اون وقت میشه در واقع میل جنسی. ولی این به این خاطر نیست که فروید میگه ما نیاز به غذا نداریم، نیاز به هوا نداریم. میگه غذا و هوا اونقدر انرژی ذهنی ما رو به خودشون مشغول نمی کنند که سکس، چون در مقابل غذا و هوا موانع کمتری وجود داره. در نتیجه ما مجبور نیستیم همش در حال حل مسئله باشیم که چجوری مخ اینو بزنم که نزنه تو گوشم بگه مثلا کثافت. در باره غذا همچون چیزی فکر نمی کنیم. نهایتا اگه یه آدم نون دستش بزنه اون باید بیاد ما بریم بگیم که ببخشید من دلم زخمیه میشه یه تیکه از این نونتون به من بدین، به احتمال خیلی زیاد یه تیکه از نونش به من میده. ممکنه تو ذهنش هم بگه که مثلا گدا گشنه خب خودت برو نون بخر، اما واقعا یکی بگیم که آقا مثلا من این خانومتون من خیلی گشنه اجازه میدین، خب قطعا اگر اون وسیله سلاح داشته باشه شما دیگه از اون هنگامه جان سالم به در نمیبرید. خب در نتیجه این باعث میشه ما برای ارضای نیاز مرتب مشغول دیتا گرفتن و تحلیل اطلاعات باشیم. پس یه اتنشن بایاسی به تعبیر ایجاد میشه توی سکس، و حالا وقتی که اون تحلیل ارضا نمیشه یه خشمی ایجاد میشه. حالا اون خشمه خودشو به صورت یک استراب نشون میده. بنابراین وقتی آدم میومد پیش فروید و استراب داشت از یک چیز مبهم، مثل که من از گربه میترسم، این با ترس من از مار متفاوته، چون مار میتونه نیش بزنه، حداقلش اینه که دردم میگیره، حداکثرش اینه که من میمیرم. در نتیجه من باید از مار بترسم، اما گربه ای که اونجا مثلا داره آشغالا رو میگرده نه قرار من گاز بگیره نه قرار نیش بزنه، ولی اون گربه اونجا تو از خیابون نمیتونم رد شم که اون ور خیابون گربه هست، از این ور خیابون پیش پیش میکنم که اون بره کنار تا من بتونم رد شم. حالا اینجا فروید میگه این ترسی که غیر منطقی هست، این ترس در واقع یه خشم نیست که چون ممنوعه خودش به صورت ترس نشون داده، اما به شکل کاملا نمادین. یعنی شما باید ببینید گربه توی ذهنش نماد چه چیزیست؟ مثلا گربه تو یاد چی میندازه؟ مثلا ممکنه بگه یاد یه پیرزن جادوگر تو کارتونا دیدم. ولی پیرزن جادوگر تو یاد کی میندازه؟ بعد مثلا بگیم که مثلا عمم مادرم همیشه میگفت این جادوگر آخر فلان میکنه. بعد بگیم نسبت به عمت بابت تو چی خشم داری؟ بعد معلوم میشه خشم نسبت به عمت که چون عمه اما الان دیگه معلوله، برای من یه تابوه نسبت بهش خشم داشتن. خشم نسبت به عمه در یک شبکه پیچیده از تداعی‌ها خودش رو به صورت ترس از گربه نشون میده. به همین خاطره که فروید یکی از روش‌های درمانی مهمش ری اسوسییشنه، یعنی میگه ذهنت آزاد بذار، رو از گربه میترسم، بعد ببین گربه تو رو به کجا میبره، ترس تو رو به کجا میبره، یاد چی میفتی. اصلا نمیخواد دنبال ارتباط منطقی بین پدیده ها باشی که گربه مثلا یه حیوان است. نه، یه گربه حیوان استش مهم نیست، پستان دارتش مهم نیست، توکسوپلازما رو میتونه حمل کنهش مهم نیست. مهم اینا نیست، منطقی مهم اینه که گربه برای تو چه شبکه‌ای از خاطرات و تصاویر رو تلنگر میزنه. خب به این خاطره که شما میبینید که فروید ریشه زندگی انسانی رو و مسائل ما رو سرکوب لیبیدو میدونه، که اساساً تمدن دور هم جمع شدن سرکوب لیبیدو ایجاد میکنه، سرکوب اگریشن ایجاد میکنه، در نتیجه ما دچار روان نژندی یا نوروزیس میشیم، یعنی یه سری علائم مبهم. یا یه آدمی که مثلا فرزندش فوت کرده، طبیعیه این آدم غم داشته باشه، همونطور که آدمی که مار میبینه طبیعیه که ترس داشته باشه. اما یه آدمی که یه غم مبهمی داره، میگیم غمت از چه؟ کسی مرده دور و بره دیگه؟ نه. فروید بنابراین یکی از کاراش اینه که بگه بین انگزایتی و فیر، بین ترس و استراب، یه تفاوتی وجود داره. ترس اینه که ماره، نیش میزنه، پوسه است، پای منو میکنه. انگزایتی اینه که گربه است، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، مارموله که رو دیواره، کاری از دستش بر نمیاد. پس این داره یه چیز دیگه رو نمایندگی میکنه. غم یه موقع است که یکی عزیزی رو از دست داده، گریف، بین گریف و ملانکولیا. اونجا که یک عزیزی رو از دست داده، خب اونجا کاملا معلومه که چرا غمگینه. اما کسی عزیزی رو از دست نداده، نمیتونه علت دقیق این رو بگید چیو که از من گرفتن، من انقدر غمگینم. نمیتونه علتش رو بگه، اما غمگینه، اما دلش گرفته است، اما دلش سیاهه. یونانی‌ها میگفتن ملانکولی یعنی صفرای سیاه، ما میگیم دلم سیاهه، دلش سیاه شده، دنیا براش سیاه شده، نگاهش سیاه شده. اون وقت فروید اینجا میگفت که پشتش غمه، پشت غمه سکس سرکوب شده است. بنابراین فروید در رویاها چشم، در رویاها، در تداعی‌ها میرد تا برای فرد این رو افشا بکنه که ببین غم تو یا استراب تو ناشی از این هست که یک میل جنسی داری که اون میل جنسی سرکوب شده است. این سرکوبه به خاطر اینکه بسیاری از میل‌های جنسی ما ممکن از نظر جامعه انحراف جنسی محسوب بشه. در نتیجه فروید میگه که روان نژندی آن روی سکه انحراف جنسی است. حالا هر جامعه انحراف جنسی رو یه چیزی میده، توی جامعه همجنسگرایی رو میگن انحراف جنسی، توی جامعه خودارضایی رو میگن انحراف جنسی، توی جامعه تنوع طلبی رو میگن انحراف جنسی، توی جامعه میل به بچه‌ها پدوفیلیا رو میگن انحراف جنسی. میگه یه آدمای هستن منحرف جنسی هستن، یه آدمای هستن انحراف جنسی رو دارن سرکوب میکنن، اونا میشن روان نژند. پس فروید در این سطح داره در واقع به علت مادی زندگی و انسان میپردازه. بعد تخلیه یه جنس رو یعنی یه تنش جنسی در درون ارگانیسم هست، میخواد تخلیه بشه. حتی اگر خواب ببینه و تخلیه هم بشه، یک ارضا داره صورت میگیره. اصلا ماجرای رابطه بین فردی نیست، ماجرا در سطح کاملا ارگانیسمی است.
بله کاملا شیمیاییه، یعنی یه سری مولکول ها در درون ما انباشته میشن که اینها برای که به تعادل خودشون برسن نیاز هست که ارگاسم رو تجربه بکنن و در نتیجه در این سطح وقتی راجع به سکس صحبت میکنه مثل همونه که یه آدم گرسنه است، حالا شما ممکنه قندم سرم قلبی هم بهش بزنید بگید سیر شده، این غذا نخورشی که چرا سیر شده، سرم قلبی نمتی بهش وصل شده پس احساس سیری میکنه. پس بله در سطح زیستی کاملا ملکولی
این ناشی از این نیست که مثلا سیس بعد از یه دوره مخصوصا مدیکالیزیشن و این چیزها به صورت یه پرادکت در اومد برای مصرف و کلن ذهنیت راجبش عوض شد.
پس شما الان داریم در سطح اجتماعی به پدیده میپردازیم، الان داریم در سطح ملکولی و مادی به قضیه میپردازیم نه در سطح اجتماعی.
میگم مثلا یه فردی که از نظر مادی هم این پذیری سیکس براش شاید مثلا ارضا میشه هنوز هم ممکنه یه سری مسائل داشته باشه.
خب
نه از ناشی هست
اون ناشی از علت مادیش نیست دیگه، ناشی از علت دیگهش هست. مثلا فرض بکنی که برای شما میگن سیکس خوب یعنی سیکسی که همراه عشق باشد و عشق یعنی این طرف برای تو با همه زنان دیگر یا همه مردان دیگر متفاوت باشن. حالا اینجا به نیاز شما یک صورت داده شده، یک فرم داده شده. حالا عدم رضایت من ناشی از چیه؟ چه چیزی باعث میشه من تخلیه جنسی ارگاسم صورت گرفته ولی احساس خوبی ندارم؟ این رو در سطح علت مادی نباید دنبالش کرد، این رو در سطح علت سوری باید دنبالش کرد. فرم عشق که به من فرم رابطه فرم سکس به من داده شده، اون فرم این بوده که باید همراه با یک منحصر به فرد بودن باشد، اگر نه تو کار چرت و پرتی انجام دادی، تو در واقع اسراف کردی، هر بردی یک چیزی رو. توی قرآن سوره لوط اونجایی که خدا میخواد بگید که اینا همجنسگرا بودن، چرا همجنسگرایی بده؟ خدا نه همون راوی همون روایت کرد میگه که انهم قوم مسرفون، میونه اسراف میکرد. من از نظر اون روایتگر تولید مثل سکس باید منجر به تولید مثل شود، در ارتباط دو تا همجنس تولید مثل اتفاق نمیفته. بنابراین اصلا نمیگه این کار مثلا زشتی شیطانیه، میگه این کار اسرافه. چرا؟ برای اینکه این روایت در زمانی گفته شده که باید تولید مثل انبوه صورت میگره که واکسن که نبود، یکی فلج اطفال میگرد، یکی دیفتری، یکی کزاز، یکی سیاسورته، یکی سر، یکی گروزنه، یکی چی شده. انقدر باید انبوه تولید میشد که مثل ایران خودرو از هر ستاش یه جا داره دیگه. خب در نتیجه این روایت مال اون زمانه که اون زمان تولید انبوه یکی از فضیلتهای یک قبیله میتونست باشه. در نتیجه حالا توی قبیله اگر مد میشد که مردها به جایی که توی ساختار تولید نسل شرکت کنن با همدیگه مشغول بشن، این فرایند فرایند اسرافی می بود. یعنی کاملا میتونیم بگیم برای یک زمان خاص، برای یک قبیله خاص، برای یک ساختار اقتصادی خاص این ممنوع شده. اما اگر شما در زمانی باشید که انفجار جمعیت دارید، حالا ممکنه که اساسا این رو بتونید فضیلت محسوب بکنید دیگه. خب حالا یعنی اگر اینجوری به ماجرا نگاه بکنید، ببینید که علت این ماجرا چی بوده، چه توجیهی داری که این کار رو نکنید، اون وقت میبینید که اگر اون توجیه رو شما در نظر بگیرید خیلی از احکام الان دیگه یه چیز دیگه میشه، یه شکل دیگه پیدا میکنه. مثلا میگه روزه بگیرید، چرا روزه بگیرید؟ یه هفته دیگه هم داره مارم روزه میشه فرمان. خب دیگه چون متشتده انسان خیلی برام روزش فرمان میکنه. میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای مؤمنین مثل ادیان پیشین برای شما هم روزه رو واجب کردم شاید پرهیزگار شدید، یعنی شما خود کنترلتون بیشتر بشه. حالا اگر یه آدمی ببینیم قند خونش رو پایین بیه بچه‌ش رو کتک میزنه، خب به این نتیجه میرسیم که این کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون رو بهش نمیرسه. پس اساساً تو باید قند خونت پایین نیفته لعلکم تتقون. خب یعنی بستگی داره که ما بریم دنبال علتی که این حکم گذاشته شده
یا بگیم که این حکم گذاشته شد بیرون تو خدا باید همراه بهش عمل کرد. اگر بریم سراغ این که قانون اساسیه رو ببینیم چیه، حالا این قانونی که ازش اومده ممکنه قانونه رو بگیم الان دیگه زمانش گذشته باید حالا قانون کار عوض بشه، اما اگر به جایی که قانون اساسی رو بهش زوم کنیم رو خود قانون کار رو هم قانون اساسی کنیم، بعد اون قانون نمیدونم تامین اجتماعی رو قانون اساسی کنیم، بعد اساسا باعث میشه که گاهی اوقات زمانه عوض بشه، اون وقت قانونی که داریم اجراش میکنیم مخالف قانون اساسی میشه. خب چی میگفتیم؟ نه قبل از آره داشتم میگفتم که تابو در هر جامعه متفاوته، انحراف جنسی در یه جامعه همجنسگرایی انحراف جنسی به دلایلی، در یه جامعه ارتباط با آدم‌های زیاد تابو به دلایلی، ولی هر وقت اون تابو گذاشته میشه یه آدم‌های اون تابو رو رعایت نمی‌کنن که اونا رو میگه آدم های منحرف، آدم های سایکوپات، آدم های آنتی سوشیال، و جامعه هم طبیعتاً اونها رو سعی کنه جریمه کنه، محدودشون بکنه یا حذفشون بکنه. یه آدم های رعایتش میکنه. چی رعایتش میکنه؟ اینه سرکوبش کرده، اونا میشن آدم های روان نژند. حالا اون روان نژندی در یه آدم خودش رو به صورت انگزایتی نشون میده، در یه آدم خودش رو به صورت غم نشون میده. حالا اینجا این سوال مطرح ممکنه بگیم که خب چرا در یه آدمی به صورت غم نشون میده، چرا در یه آدمی به صورت انگزایتی نشون میده؟ اون وقت باز میتونی توجیه مادی بکنی، میگی یه آدمی ساختار ژنتیکیش اینجوریه که نوروپینفرین زیاد داره، در نتیجه وقتی دچار تنش میشه نوروپینفرینش مهار نمیشه، خشم تبدیل به ترس میشه. یه آدمی ساختار ژنتیکیش اینجوریه که استیلکولین زیاد داره، در نتیجه تا یه جای خشم میره بالا، بعد یه استیلکولین ها در سوپاپشون باز میشه، همه جا میان پر میکنن، در نتیجه فرد لس میشه، لخت میشه، بی‌حوصله میشه، کم کار میشه. خب این بنابراین میشه نظریه فروید، یه بخشی از نظریه فروید. این بخش از نظریه فروید رو اگر شما شناختید نمیتونید بگید من انسان رو شناختم، باید بگید من در ساحت علت مادی انسان رو شناختم. فروید علت مشکلی که باعث میشه نقد زیادی بهش وارد بشه اینه که وقتی حرف زده نگفته در کدوم ساحت دارم صحبت میکنم، مثل یک متعلقی که داره راجع به خداوند صحبت میکنه و میگه خداوند قادر متعاله، قادر مطلقه، اما نمیگه من دارم در چه ساحتی صحبت میکنم، ساحت فیزیک و شیمیایی یا ساحت زیستی یا ساحت سیاسی یا ساحت ریاضی، چون نمیگه درنچه تعمیم مفرط میده خیلی بهش ایراد وارده. فروید اگر میگفت ببینید من در ساحت علت مادی دارم اینو مطرح میکنم، اون وقت یه جامعه شناس نمیومد بگید که آقای فروید چه حرفی داری میزنی، جامعه کمونیستی اینجوری بوده، جامعه سرمایه داری اینجوری بوده، نظام سیاسی باعث میشه آدم ها حریص بشن، نظام سیاسی باعث میشه آدم ها ترسو بشن، نظام سیاسی که رفتی به زیسمایه نداره. شما در این صحبت میدید در کل تمدن بشری سکس تابو هست، اما شما میدید در یه نظام سیاسی یه چیزی تابوی که در یه نظام سیاسی دیگه این تابو نیست و این آدم ها متفاوت میشن. اما اگر فروید میگو ببینی من دارم در ساحت علت مادی صحبت میکنم، اون وقت خیلی از نقدهایی که بهش وارد میشد دیگه مرتفع میشد، میگفت آها پس راجع به این داری صحبت میکنی. خب سوالی تنگی بود
اینا مثلا در ساحت ریاضی قادر متعال هست، باز این بر مبنای این هست که قادر متعال هست، خدای مثلا هست.
آره خب دارم نمیذارم راجب، نه این پیشفرض رو نمیخوام قبول کنیم، دارم راجب این صحبت میکنم که همین پیشفرض رو اگر بخوام راجبش بحث بکنیم و ساحت رو تعیین نکنیم، یه بحث میشه که هیچ وقت به جایی نمیرسه، ولی که من دارم راجع به ساحت ریاضی صحبت میکنم، شما راجع به ساحت فیزیک و شیمیایی صحبت میکنید،
راجع به هر کدوم از اونها نظر بشه.
آره یعنی حالا که گفتیم ساحت فیزیکی، حالا تازه بحث اینه که آیا خداوند میتونه در ساحت فیزیکی یه کاری بکنه که هیچ محدودیتی نداره، در ساحت فیزیکی هم محدودیت هایی براش وارده. مثلا اینکه مثلا ابراهیم میتونه به نمرود بگه که آیا اگر که وزیران تو با هم توطئه کنن نصف شب بریزن سر تو رو بکشن،
تو میتونه مقاومت کنی و نبود متوجه میشد که نه در ساحت سیاسی هم اونجوری نیست که وزیر دادگاه که میتونه قادر مطلقا در ساحت سیاسی رئیس دفترشون داره ادارهشون میکنه، شهبانشون داره ادارهشون میکنه، من فکر میکنم قادر مطلقا. اگر میگفت بحث ما در ساحت سیاسی هست حالا کل گفتمان عوض میشد، اگر بحث در ساحت زیست شناسی هست حالا کل گفتمان عوض میشد. مثلا ابراهیم برای اینکه منطق نمرود رو بشکنه اونی که اعدام کرده بود گفت حالا این رو زنده کنه اگر راست بود، نمرود هم گفت اراده نمی کنه.
بعد قانون ها
تابوساز
میشن یا باید قانون هایی باشن که
تابوساز
نشن؟
چی میشه
تابوساز؟ یعنی مثلا ما
اصلا نمیشه که تابو نداشته باشه. خب یعنی در واقع ممتنعه همچین چیزی که ما قانون بذاریم اما اون قانون خودش یه چیزی رو تابو نکنه. حالا تو فلسفه اخلاق میرسیم بهش، یعنی که مثلا کلبی مسلک ها نظرشون این بود که جامعه هیچ تابویی نباید داشته باشه، انسان سالم انسانی که مثل حیوانات زندگی میکنه. خب اما حیوانات هم نگاه کنید، حیوانات هم تابو دارن دیگه، یعنی اگر این نر شیره هیچ نری با این ماده نمیتونه، با ماده های این قبیله گله نمیتونه سکس داشته باشه مگر اینکه این شیره ریشت فیل رو یک کتک سایی بزنه اینم بره دیگه خودش گم کنه، یه جوری خودکشی کنه دیگه. در نتیجه شما میدید که وقتی راجع به این صحبت میکنید که کلب یعنی سگ دیگه، کلب مسلکان میگفته ما انسان سالم مثل حیوانات زندگی میکنه در نتیجه آزاد هست، خب حیوانات هم مثل کدوم حیوان زندگی میکنه؟ مثل کرگدن زندگی میکنه یا مثل گوری زندگی میکنه؟ حیواناتی هم که اجتماعی زندگی میکنن اون وقت آزاد نیستن، اونها هم یک سلسله مراتب و قوانینی بینشون وجود داره. خب مثلا اوشون به عنوان یک کلبی مسلک یک کتاب داره تحت عنوان آینده طلایی، خیلی بامزه است، کتابشو بخونید. در این کتاب آینده طلایی مثلا میگه جامعه ایدئال آینده ما یه تصویری از یوتوپیای خودش رو نقاشی میکنه در این جامعه داره. میگه جامعه ایدئال ما توش سه تا المان نباید وجود داشته باشه، مذهب، دولت، آموزش پرورش. این سه تا نهاد جامعه طلایی ما رو نقره‌ای میکنه، خرابش میکنه. چون توی آیوربیدا اعتقاد داشتن ما یه دوران طلایی داشتیم در بشریت، اون دورانی که آزاد بودیم و با هستی و طبیعت یکی بودیم، بعد دوران نقره‌ای بوده از طبیعت جدا شدیم ولی همچنان به قانون طبیعت رعایت کردیم، بعد دوران آهن یا کالیوگا، عصر کالیوگا که ما توش هستیم، بعدش ما دیگه قانون‌های جهانی رو رعایت نمی‌کنیم، قانون‌های طبیعی جهان رو رعایت می‌کنیم، بلکه کار دردیم و ما باید برگردیم به اون دوران طلایی. حالا این آینده طلایی اوشو این آینده طبیعی مسلکه. خب میگه که ما باید در جامعه طلایی آینده یوتوپیامون مذهب نداشته باشیم، دولت نداشته باشیم، آموزش پرورش نداشته باشیم. بعد میگه که اداره این جامعه به دست هر کسی میتواند باشد غیر از سیاست مداران. این جامعه رو میتونن هنرمندا اداره کنن، شاعرها اداره کنن، طبیبها اداره کنن. خب یه شاعر، هنرمند، طبیب وقتی قرار باشه که عضو شورای شهر میشه دیگه سیاست مداره دیگه. شورای شهر رو داریم دست کشتیگیرا و تکواندوکارا، وقتی کشتیگیر و تکواندوکارا تو شورای شهره دیگه کشتی نمیگیره، تکواندو نمیکنه، یک سیاست گذاره، یک پولیتیشنه. دادیم دست پزشکا، مثلا جورج هبش وقتی سازمان فتح و داره رهبری میکنه که دیگه پزشک اطفال نیست دیگه. سالوادور آلنده وقتی رئیس جمهور شیلی میشه که دیگه تبابت نمیکنه دیگه. دکتر موین وقتی کاندید ریاست جمهوری میشه که دیگه ایمونولوژیست نیست دیگه. بنابراین پارادوکس ماجرا رو ببینید، هر کسی میتواند مدیریت بکند غیر سیاستمدار. یعنی ما فقط بازی در آوردیم گفتیم که اسم سیاستمدار نباشه، شاعر باشه، اما قرار چی مدیریت کنه؟ بعد اگه قراره این جامعه طلایی با این سازمان اداره پیدا کنه، آیا نباید یه کسی باشه که قانون این جامعه طلایی رو به دیگران بیاموزد؟ خب این میشه آموزش پرورش. همین که شما میگید که در این جامعه نباید آموزش پرورش وجود داشته باشد، آیا آموزش پرورش یا دولت یا مذهب تبدیل به یک حرام نمیشود؟ خوشی تا یعنی در واقع یه تابوی جدید میشه ضد تابوهای قبلی.
یک آنتی سناریو ایجاد میشه، نه یک فقدان سناریو. بنابراین هر وقت یک موجود زندهی قرار با یک موجود زندهی دیگر با هم منافع مشترک داشته باشن و یک جامعه تشکیل میشود، اون وقت بینشون قرار و مدار ایجاد میشود. این قرار و مدارها وقتی جامعه بزرگ میشه دیگه نمیشه که ما پای هر چهار راه چراغ قرمزی واسیم با هم مذاکره کنیم ببینیم بچا کی بیشتر کارش مهمه. خیلی خب تو برو ما مجبور میشیم یه چراغ بذاریم اونجا، اون چراغی که میذاریم اونجا دیگه بشه تابو، میگه آقا چراغ قرمزه. تو مهندسی یا پزشکیش فرق نمیکنه، چراغ قرمز باید واسی. حالا برای اون چراغ قرمز یه سری استثناء ممکن بذاریم، آمبولانس و آتش نشانی و مثلا ماشین پلیس در حال ماموریت فرضاً، ولی اون هم در واقع دوباره اون استثناء هم دوباره یه تابو میشه. در نتیجه تابو نداشتن ممکن نیست. پس فروید اصلا راجع به تابو نداشتن صحبت نمیکنه. چیزی که فروید میگه این هست که داره توصیف میکنه انسان رو. خیلی‌ها فکر میکنن که فروید داره تجویز میکنه، مثلا اینکه سکسو بذارید هر اتفاقی میفته، اگه پدوفیلیکی برید بچه‌ها تجاوز کنه، اگر استادیستیکی برید با تجاوز جنسی قاتل زنجیره‌ای بشید. نه، اصلا فروید هیچ تجویزی نمیکنه، فروید داره توصیف میکنه. توصیف فروید این هست که من ریشه روان نرجنجی ها رو در این میدونم که این آدم خودش رو مهار کرده. حالا چی کار میکنم؟ به این آدم کمک میکنم با تداعی آزادی که میکنه و با نگاه کردن به رویاهاش که متوجه بشه که من غمگین نیستم، من دوست دارم با برادر شوهرم یا خواهرزنم یا دختر خالم یا یه کسی که تابو هست سکس داشته باشم، اما چون نمیشه عصبانیم، چون نمیشه غمگینم. همین، در واقع خودم رو عمیق‌تر بفهمم. دیگه هیچ تجویزی فروید نمی‌کنه که خب باشه حالا مثلا زنداده شد باشه کی می‌فهمه، حالا شوهر خواهره تو خب باشه. اصلا همچین تجویزی فروید دیگه نکرد. البته ارتباط فروید و خواهرزنش مینا خیلی ارتباط مشکوکی بوده در طول تاریخ، برای اینکه زن فروید مارتا همیشه یا حامله بوده یا بچه داشته، میورده 6 تا بچه داشته دیگه فروید، اون موقع مرض کنتراسپتیو نبوده. در نتیجه چون همیشه یه چند تا بچه کوچیک داشته و حامله بوده، فروید تو مسافرت‌ها زنش رو نمی‌برده و خواهر زنش رو می‌برده. حالا زنش رو نمی‌برده قابل فهمه که چرا نمی‌برده، میگفته تنها نمیتونم سفر برم، مثلا دلم می‌گیره اینا. خواهر زنش مینا تو همه هم سفر همراهش بوده، در که زنش مشغول به فرزند آوری بوده. در نتیجه حالا راجع به ارتباط فروید و خواهر زنش شایعات زیادی وجود داره که بعداً فروید اون موقعی که ارتباطشون با یونگ بد شد نسبت داد، گفت این شایعات از سمت یونگ پخش شده، ولی اصلا قابل اثبات نبود این شایعات از کجا پخش شده. اخیراً در یک مهمانخانه‌ای که فروید توش مدتی با مینا اقامت داشته دفتراشو بررسی کردن و دیدن که اینا توی اتاق بودن. این یه ذره شایعات رو تقویت می‌کرد، ولی خب مگه آدم توی اتاق باشه؟ حالا حتی اگر تختش هم تخت دابل باشه، آدم هم می‌تونه وسطش یه کیفی چیزی بذاره. یا به هر حال این داستان وجود داره، ولی اصلا فروید برای انسان تجویز کننده این نبود که تابو نباشه. یعنی این کلبی مسلکی اصلا در سیستم فروید نبود، بلکه فروید در واقع توصیف کننده و تبیین کننده بود.
مثل خوشو وقتی که میگه مثلا از 17 تا 30 سالگی همش مثلا سیکس داشته باشن، یا کسی که مدیکیت میکنه نیاز به مواد مخدر نداره برای اینکه به حالت عرفانی برسه، این نیست نظرش که وقتی که ما خودمون رو تخلیه میکنیم دیگه نیازی به تابو نداریم، در مثلا وقتی که به بلوغ فکری میرسیم؟
آخه چطوری میشه؟ ما همیشه نمیتونیم خودمون رو تخلیه کنیم. حالا فکر کنیم که شما مثلا با هر پارتنری میخواین سکس داشته باشید، اما آیا میتونید هر کسی دلتون میخواد مثلا هولش بدین؟ این دیگه نمیشه دیگه. گاهی اوقات آدم ها ممکنه دلشون میخواد یکی هول بدن. فروید وقتی این حرف رو میزنه فکر میکنه که مهمترین تابو زندگی بشر سکسه، ولی واقعا مهمترین تابو زندگی بشر سکس نیست. مهمترین تابو زندگی بشر اگرشنه. میگن یک قصه رو گفتم که مولانا تعریف میکنه که آدم مریض بود، گفتن هر کاری دارت میخواد بکن تا سالم بشی. آره، یا آدم مریض شد رفت دکتر نگاه کرد آزمایش خونش رو اینا رو دید، او این دیگه امکانی برش نداره، از شیمی درمانیش هم دیگه گذشته و سرطانش پیش رفت. گفت که آه هر کار دلش میخواد بزنیم بکنه. منظورش بود که این دیگه مردنی، حالا این سه ماه و دیگه حالا بهش بگیم چی بخور چی نخور. چون قدیما که کسی میرفت پزشک پرهیز میداد، پزشکا خیلی پرهیز میدادن. خب دیگه پرهیزی به این ندین، حالا این دیگه خوب شدنی نیست، خربوزه هم میخواد بخوره بخوره، باید اینجور هم میخواد بخوره بخوره، نه اگه گرمی کرده سرکه این مردنی. بعد بیمار بیرون میکنن به فامیلای بیماری حرف میزنن، در حالی که توی پزشکی مده شما اجازه ندارید این کار رو کنید. بعد فامیلاشو بیرون کنید، به خودش بگید که سرطان داری، مدت زیادی باقی نموده، میخوای اجازه میدی به خانواده در میون بذارم، اینجوریه. ولی تو پزشکی سنتی میگن خودش نفهمه حالش بد میشه، فامیلاشو جمع میکنم به همه شون میگن خودش نمیدونم. وقتی که از در رفتن بیرون فامیلاش، اون به فامیلا گفت که آه چی گفت دکتر به شما؟ اینا روشون نشد بگن که دکتر گفته که هر کار میخوای بکن تو مردنی. گفتن دکتر گفته که هر کار دوست داری بکن شفا پیدا میکنی، اگه هر کار دوست داری بکنی شفا پیدا میکنی. این ماجرا الان هم در یه شبه علمی توی جامعه ما مد شده، فکر میکنن که هر مریضی که داری اگه هر کار دلت بخواد بکنی حالت خوب میشه. همین مریضی ها ناشی از ترمزایی که میکشی. مثلا این فیلمی من دیدم به اسم گیتار، شما هم حتما اگه ندیدید ببینید. یه خانم میشه سرطان حنجره میگیره، میره پیش دکتر میگه 6 ماه بیشتر فرصت نداره. این خانم از پیش دکتر که میاد بیرون چیکار میکنه؟ هر کاری دوست داره میکنه. اول فکر میکنه از بچگی دوست داشتم گیتار بخرم، یه گیتار بخرم. بعد فکر میکنه که دوست داشتم توی آپارتمان بزرگی تنها زندگی کنم، همه مبلمانش هم سفید باشه. کل پسنداز خودش رو صرف میکنه اون آپارتمان، 6 ماه اجارهش میده و مبلمانش میشه. بعد اونی که پیتزا براش میاره خوشش میاد با اون سکس داشته باشه. بعد اون میگه من متأهلم خانم، معذرت میخوام. یا این حرفا چیه؟ مخفوق میشه مگه تو من سکس داشته باشه؟ بعد با اون سکس میکنه. بعد به این نتیجه میرسه که چقدر دوست داشته گروپ سکس داشته باشه. بعد همسای بغلش صدا میزنه میگه این که برامون پیتزا میاره بیا پیتزا بخوریم. بعد میگه بیا گروپ سکس، میگه نه نباید، میگه من سرطان حنجره دارم. بعد گروپ سکس انجام میدن، بعد خوب میشه. این نکته مهمه که توی فیلم خوب میشه، این واقعیت نیست، ولی ذهن ما فیلم ها رو واقعی برداشت میکنه. یعنی مغز ما همان گونه با یه فیلم سینمایی تعامل میکنه که با اخبار تعامل میکنه. بین اینها اون مغزی که میگه این فیلم این اخباره، یه جای کوچولویه که اونقدر تأثیری نداره، مثل یک واعظی میمونه که فقط راه میره یه نقی میزنه، اما مردم شهر دارن کار خودشونه مثلا تو لاس وگاس میکنه. در نتیجه مغز ما وقتی فیلم گیتار رو نگاه میکنه فکر میکنه اگه من دیابت دارم پس برم گروپ سکس کنم خوب میشم، برم گیتار بخرم خوب میشم. یا مثلا یه فیلم دیگه که اینجا تحلیلش هم داشتیم از کنم تحت عنوان استرنجر دن فیکشن، عجیب تر از افسانه، باز یه آدمی به نوعی متوجه سرنوشتش میشه که قراره یه هفته بعد بمیره، بعد خودش رها میکنه، میره ابراز عشق میکنه به کسی که عاشقش شده. از تابوهای اجتماعی که من به عنوان مثلا یه آدم حرفه‌ای نباید با مشتری ارتباط عاطفی یا جنسی داشته باشم عبور میکنه، بعد از مرگ در میره. یعنی خیلی فیلم شما الان میتونید پیدا کنید یا داستان پیدا کنید که یه آدمی به شکل عجیبی شفا پیدا میکنه وقتی خودش رو رها میکنه. خب به هر حال اون درویشم، اون آقا هم پزشکه گفت که این میمیره، هر کار میخواد بزنه بکنه، اما فامیلش گفته هر کار بکنی بخواد بکن خوب میشه. اونم رفت داشت راه میرفت، یه جایی دید که یه آدمی سرش تراشیده چی براق، سر جوی آبم داره سرش میشوره زیر آفتاب برق میزنه. یه وسوسه تو ذهنش اومد که اگر حرف بزنی خوش کرده اون با صورت بره توی آب چه صدایی میده. رفت آرام 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 تق زد و با سر رفت توی آب و بلند شد یقینه گرفت و گفت چه کار داری؟ گفت چقدر جالب بود، دیدی چه صدایی داشت؟ به نظر این صدا مال کف دست من بود یا مال کف سر تو بود؟ این صدا به نظر مالی که بود اینه. برداشت برد پیش قاضی، آدم قانونمند بود، خودش قصاص نکرد چون اون موقع هنوز حکومت امر آتش به اختیار صادر نکرد که اگر غلطی دلش میخواد بکنه به گردن من. نه میبردن پیش قاضی حکم میداد. رفت پیش قاضی و گفت این آقا زده تو کله. قاضی هم میخواست حکم بده به تعزیر شرعی که این آدم دیگه این کارو نکنه. خبر بردن برای فامیلش که یکی داشت کشون کشون فلانی رو میکشون توی دارالقضاوت. اونا فهمیدن بعد خودشون رسوندن دیدن آره داستان اینه. یکشون رفت در گوش قاضی رو آقای قاضی میره قاضی هم متعلم شد و در واقع ترحم پیدا کرد بهش، شروع کرد توجیه کردن، گفت خب آقا درسته که این باید تعذیب شرعی بشه، اما در عفو لذتی هست که در انتقام نیست. از نقش قضاوت خودش رفت به نقش عالم اخلاق و شروع کرد نصیحت کردن. همونجوری که داشون قانع میکرد که این کار نکن، یه دفعه این آدم دید که پشت گردن قاضی چقدر ستر بوده، اون قاضی ها پشت گردنشون ستر بودن، دیدن پشت گردن ستر قاضی چه حالی میده، آمد یکیم تر بود پشت گردن قاضی، قاضی قشی گره گفت نه دیگه نشد، دیگه نشد، دیگه اینجا تابو باید باشه. حالا داستان اینه که اگر ما فرض بکنیم که این پیش‌فرض فروید را بپذیریم که پیش‌فرضش در واقع مبتنی بر یک جامعه خاص میده، یعنی در جامعه ویکتوریایی یا قرن 19 اروپا طبقه بورژوا سکس رو یه چیز کثیفی میدونستن و به نوعی فکر میکردن ما باید به عنوان انسان فرابدن باشیم، حتی یه عده‌ای مثلا دستکش دستشون میکردن که یه کسی رو بدون دستکش لمس نکنن. دیدید که لباسا گشاد بود، لباسا بلند بود، لباسا پفدار بود، کلاه میذاشتن سرشون، این تا حد امکان همه چیز تحت پوشش بود و خیلی با آداب و رسوم، مثلا حتی اگر قرار بود با هم رقص هم داشته باشن، طبقه های پایین اجتماع توی رقص با هم تنه میزدن، طبقه های بالای اجتماع توی رقص با هم تنه نمیزدن، تنها با هم ارتباط برقرار نمیزدن. در اون ساختار فرهنگی حرف فروید درست بود، مهمترین تابو تابوی سکس بود، اما در همه ساختار فرهنگی نیست. فروید رو تعمیم داد، آنچه در ساختار فرهنگی محصول خودش به عنوان عضوی از طبقه بورژوای وین قرن 20 میدید، اون رو به همه انسان‌ها تعمیم داد. بعدن مثلا مارگارت مید یه نسل بعد از فروید رفت تو جزایر اقیانوس‌ها، رو دید خیلی از قبیله‌ها هستن که توشون سکس تابو نیست، یعنی هر وقت بچه ها به سن بلوغ میرسن میتونن با هم بازی های جنسی بکنن، کسی هم جلوی بازی جنسی اونها رو نمیگیره، اما خشونت مثلا تابوه، یعنی تو هم گیره بزنن. در نتیجه ما ممکنه فکر کنیم حالا بیا یه جامعه تخیلی بسازیم، مثلا اسمش بزنیم جزیره سیکس، و در اون جزیره سیکس حالا مثلا تو بوا باشه مونلایت پارتی بذاریم، هممون هم مواد بزنیم، الستی بزنیم، دست جمعی هم سیکس داشته باشیم. بعد فکر کنیم خب حالا دیگه در این جامعه تعارضی وجود نداره، اما آیا وسط اون مونلایت پارتی اگر یکی گاز گرفت یکی دیگه رو، ما میتونیم بگیم آقا بی خیال دیگه تابوی نیست؟ نه، اون آدمی که گاز میگیره رو میگیرن، یا همه گازش میگیرن، یا جزیره بیرونش میکنن. در نتیجه اساسا تا وقتی که اجتماعات بزرگ هست تابو وجود داره، برای که نمیتونیم ما هنگامه به هنگامه بشین موقعیت‌ها رو بررسی کنیم بگیم الان میتونی گاز بگیری الان نمیتونی گاز بگیری. ما مجبوریم یه قانون بزرگ بذاریم، گاز گرفتن ممنوع. همین که بگیم گاز گرفتن ممنوع یعنی یک تابو وجود داره و یه نفر نمیتونه بگه حالا یه کوتاه بیا، دیگه تابو تابوه محکم. خب پس در این حد شما میبینید که فروید رفت روی علت مادی ارسطویی. بعد یکی از کسانی که فروید رو مورد نقد قرار داد آدلر بود، و آدلر گفت که خشم یه غریزه نیست که ارتباط با سکس داشته باشه، بلکه خشم و اگریشن یه غریزه مستقله، سکس غریزه سیانت از نسل، اگریشن غریزه سیانت از نفسه. من برای اینکه از خودم حفاظت بکنم نیاز به این دارم که توان خشمگین شدن و واکنش جنگ رو داشته باشه. وقتی ما عصبانی میشیم اتوماتیک بدن اون میره تو وضعیت جنگی، تو وضعیت آماده باش، عضلاتمون سفت میشه، جریان خون به پوستمون کم میشه که اگر شمشیر خوردیم خونریزی نکنیم، جریان خون به عضلاتمون زیاد میشه که بتونیم خوب بدویم، دستمون مشت میشه، دندانمون رو به هم فشار میدیم، آماده گاز گرفتن میشیم، همه ابزارهامون به شکل اتوماتیک در چند ثانیه فعال میشن. خب چرا این اتفاق میفته؟ برای که من آماده باشم برای سیانت از نفس. و فروید میگه که چرا ما فکر میکنیم بعد از نفسمون سیانت میکنیم و
بلکه ما متوجه میشیم در برابر جهانی مهیب و گنده و خطرناک و غیر قابل پیشبینی قرار داره و ما در مقابل چنین جهان هولناک و مهیبی بسیار خوردیم، پس ما در وضعیت آماده باش باشیم. در نتیجه یون فروید ببخشید آدلر میگه ریشه این اگریشن سکس نیست، بلکه این ریشه اگریشن احساس اینه که من چقدر آسیب پذیرم، که اسم اینو میذاره چی؟ اینفریوریتی فیلینگ یا احساس حقارت. در نتیجه میگه ریشه اگریشن سکس سرکوب شده نیست، ممکنه یه جایی هم باشه، نه هیچ وقت نیست، اما به شکل عام هر کس عصبانی نیست که سکسش سرکوب شده، بلکه کسی که عصبانیه یعنی احساس آسیب پذیری کرده و این احساس آسیب پذیری ناشی از اینه که فکر میکنه که حقیر دیگه، فکر میکنه آسیب پذیره، در نتیجه برای سیانت از نسل نفس خودش حالا اگریشن ایجاد میشه، که خب اون موقع فروید اینو نپذیر و گفت که تمامیت نظریه من خراب میشه، چون فروید دنبال یه شاه کلید بود. بسیاری از نظری پردازان در طول تاریخ اندیشه مشکلشون اینجا بوده که دنبال یه شاه کلید بودن، دنبال یه علت واحد بودن. الان هم میبینید مردم خیلی دوست دارن همه چیز رو با یه علت توجیه کنن. مثلا میگیم که علت اعتیاد چیه؟ میگه بیکاری. از بیکاری که آدم معتاد میشه دیگه. اصلا علل فرهنگی، اقتصادی، ژنتیک، هیچی، علتش فقط بیکاری. علت مثلا کودک آزاری چیه؟ گرونیه دیگه، گرون شده مردم زور میاد بهشون، میدن بچه هاشونو میزنن. یعنی آدم ها به دنبال یه علت واحد میگردن. حالا آدم ها به صورت عامیانه خیلی سطحی اینو ابراز میکنن، ولی خیلی از اندیشمندان در طول تاریخ کلی بافتن تا به یه علت واحد برسن. فروید فکر میکرد که یک نظریه یه جهان شمول پیدا کرده و حالا اگر یکی میمد میگفت که خب این جای خودش باقی، یه ساعت دیگه هم با هم دیگه باز کنیم در همین ماجرا، اون شاه کلید بودن ماجرا رو خراب میکرد. در نتیجه آدلر گفت که یا تو به نامه مینویسی یا باید بری تو هست. اونم تو به نامه ننویش، رفت تو هست خانگی، رفت تو خونه خودش، اونجا یه انجمن جدید تشکیل داد، انجمن اندیویجوال سایکولوژی، و مکتب دوم دیان رو در مقابل مکتب اول دیان که مکتب فروید بود بنیانگذاری کرد. خب کارن ورنان گفت که در واقع ریشه خشم ترسه، بنابراین دوتا میل اساسی که من اول نوشتم، دوتا میل اساسی هم میل به ارضا هست و ترس از خطر، در واقع من همون اول نظریه کارن ورنان رو نوشتم. کارن ورنان رو هرچی آدم ها رو بیشتر در موقعیت ترس قرار بدیم، این آدم ها مهاجم تر میشن، چون احساس ضربه پذیری و آسیب پذیری چون باعث میشه که فکر کنم برای سیانت از نفس باید اگریشن داشته باشن. پس اگر در سطح علت مادی به انسان نگاه کنیم، میگیم انسان یه ارگانیسم یعنی گشتالت خاصی، گشتالت، راجع به گشتالت بعدو صحبت کردم که مجموعه ایست که از جمع جبری اجزای خودش فراتر باشد، تعریفی که کافکا و برتاینر فیلسوفان آلمانی گشتالت از گشتالت کردن. انسان ارگانیسمی است مثل بقیه حیوانات، نه متفاوت در سطح علت مادی. ما نمیتونیم بگیم ما از حیوانات متفاوتیم، بنابراین اگر بگیم ما حیوان هستیم یا ما غیر حیوان هستیم، ما با حیوانات تفاوت کمی داریم یا تفاوت کیفی داریم، باید بپرسید در ساحت علت مادی داری صحبت میکنی یا در ساحت علت سوی داری صحبت میکنی. اگر در ساحت علت مادی داری صحبت میکنی، اگر یه آدم رو بگیرن چرخ کنن، بعد موادش هم سانتریفیوژ کنن بدن به یه دستگاه آزمایشگاهی، یه کرگدن هم چرخ کنن بعد سانتریفیوژ کنن اصاره بگن بدن به دستگاه آزمایشگاهی، میگن این با این متفاوته، میگن تفاوت کم میده، اون نیتروژنش بیشتره، این مثلا کربنش بیشتره، تفاوت کیفی نداره. اما اگر میگه از حیث علت سوری با هم یکی هم، میگن کجا با هم یکی هم، همونطور که کرگدن و شامپانزه هم تفاوتشون دیگه از علت سوری تفاوت کمی نیست، تفاوت کیفیه. کرگدن کرگدن است، شامپانزه شامپانزه است، گربه گربه است، اینها یه تیک نیستن، اینها کیفیت های جداگانه از هم هستن. در همین میگم این علت اربعی ارسطو چقدر در گفتگوها میتونه به ما کمک بکنه که ما به جای اینکه بگیم این است یا آن است، بگیم در این ساعت این است، در آن ساعت آن است. خب پس اگر انسان یک ارگانیسم مثل همه ارگانیسم ها و ارگانیسم ها گشتالتی از بایومولکول ها هستن، حالا این ارگانیسم خاص از نظر کارل پرنای مهمترین ویژگی هاش میل و ترسه، چیزی که سنگ نداره اونه. میل به ارضا و ترس از خطر. حالا ترس باعث میشه که این برای دفاع از خودش خشم هم پیدا بکنه و از نظر کارل پرنای این حتی از میل مهمتر بود. یعنی برخورد ما با چیزهایی که بهشون میل داریم تحت تاثیر قرار میگیره چقدر ما ترسیده باشیم. مثلا در شرایط ترس خیلی شدید آدم ها دیگه میل جنسیشون متوقف میشه، زلزله میشه. حالا در شرایط زلزله زیر آوار مثلا شما یه دفعه میبینید که جورج کلونی بغلتون نشسته، چه هم میهن بگی مثلا جورج میای با هم یه بله نه، میگید که آدم هم درد داریم خفه میشیم، چجوری این آوار رو کنار بزنیم؟ یعنی ترس از نظر کارل پرنای اون مرکز زندگی روانی ما انسان هاست، هیجان ترس. و اینکه ما چقدر ترس داریم بقیه چیزا رو تعیین میکنه، و اینکه ما چقدر ترس داریم یعنی آستانه ترسیدن ما رو چی تعیین میکنه؟ اولین قلم روی که ما در کودکی بهش پا گذاشتیم یعنی مادر. اینکه مادر ما چقدر امن بود، چقدر به نیازهای ما پاسخ میداد یا سرد بود، عبوس بود، پرخاشگر بود، کنترل کننده بود. یعنی ما اولین مواجهه‌مون با جهان که مادر بوده، اون مادر چگونه مادری کرده، آستانه ترسیدن ما رو تعیین میکنه. و این باعث میشه که یه آدمی تو خیابون دارن آهن خالی میکنن بترسه از جاش بلند شه، یه آدمی طبقه بالا آهن خالی میکنن میگه چیکار میکنن، چه سرصدایی مزاحم کلاس ما میشن. این آستانه ترس رو حالا غیر تفاوتهای ژنتیک که سر جاشه، این شکلگیری ماده ژنتیکی ما رو تعامل ما با مادر تعیین میکنه. خب پس اساسا شما میبینید که این جریان روانکاوی در حوزه علت مادی. اما آیا روانکاوی فقط در این حوزه صحبت کرد؟ نه، فروید بعدن آمد یه ماجرای دیگه ای رو مطرح کرد، اون ماجرا عقده اودیپ بود. تا حالا عقده اودیپ و میمونا هم دارن؟ نه. کرگدنا دارن؟ ما خیال نمی‌کنیم. گربه‌ها دارن؟ ما خیال نمی‌کنیم. اینجا دیگه به نظر میرسه که انسان یه تفاوت کیفی داره با کرگدن‌ها، با گربه‌ها، یه تفاوت کیفی داره. و اون تفاوت کیفی یک صورته، یعنی یک مدله، یک فرمه. مثل میز که یه فرمه و صندلی رو شما نمیگید میز، چارپایی رو نمیگید میز، نیمکت رو نمیگید میز. میز یک صورت خاص داره. فروید به نظرش اومد که این علت مادی که اسمش رو لیبیدو میذاریم، این علت مادی در انسان یک صورت خاص انسانی پیدا میکنه به اسم اودیپال کمپلکس یا عقده اودیپ. عقده یا گره یعنی چی؟ یعنی یه جایی که توجه و انرژی ما گیر میفته، مثل یه گره که یه چیز گیر میفته، یه گره خوب که شما چقدر باید بشتر باید دارید. کمپلکس یا گره یا عقده یعنی یه جایی که یه چاله است، چاله انرژیست. اگر به فارسی چاله ترجمهش کنیم چند قشنگتر باید، چون در طول تاریخ اخیر ما به حدی مخواهم پوشدن میگن عقده ای، در نتیجه که بهش میگید تو مثلا عقده مادر داری، عقده اودیپ داری، عقده پدر داری، بهش بر میخوره و میبینیم مثلا تو چاله اودیپ افتادیم، احساس بدی پیدا نمیکنه دیگه. یعنی واژه ها تحت تاثیر تاریخی که دارن و چگونگی استفاده ازشون یک در واقع معنایی پیدا میکنه که میشه معنای عرفی اون واژه. در نتیجه ما به یه نفر نمیتونیم بگیم که به به چقدر میمونی و بگیم که میمون از یمن میاد، یعنی تو چقدر یمن همراه خودت آوردی اونجا. نمیتونیم بگیم واژه تعریف عرفی داره، فقط تعریف زبانشناسی فیلولوژی ریشیابی زبان نداره، تعریف کاربردی و اجتماعی زبان هم اینجا وجود داره. خب گره یا چاله اودیپ یه قصه بود، قصه اودیپال رکس یا اودیپ شهریار که یک نمایشنامه نویس نماز تراژدی نویسی در یونان باستان به اسم سوفوکل این قصه رو نوشته بود و این بود که خدایان یک جبری رو، یه تلسمی رو برای یه خانواده تحمیل کردن، خانواده‌ای که خانواده سلطنتی تبس بوده که تبس جزء یونان باستان بود و الان جزء مصره، چون یونان باستان مصر و لیبی و تونس و الجزایر و ترکیه و قبرس و لبنان و سوریه و شمال فلسطین و ایتالیا و یونان قدیم رو در بر میگیره، یعنی دنیا بود در واقع. بنابراین این که میگن تمدن یونان باستانی رو ببینه ببینه رو منظور نیست که الان برید یونانی ها رو بررسی کنید ببینید شما چقدر تولید داشتید تولید ندارید، الان باید کل تولید یونان و ایتالیا و مصر و الجزایر و تونس و ترکیه و لبنان همه رو هم بذارید و بگید که الان تولیدتون کم شده یا تولیدتون کم نشده. تبس که جزئی از مصر موزه یونان باستان با بود، خانواده سلطنتیش نفرین خدایان براشون نازل شد. این نفرین خدایان رو میگوید که اینا یک کاری کرده بودن، مثلا فرض بکنید که نماز عید فطر نرفته بود، روزه خوری کرده بود، مثلا نگفته بودن حضرت زئوس سلام الله علیه، گفته بودن همین زئوس، بی ادبی کرده بودن. خدایان یه تلسم میره برای اونا نازل کرده، اون تلسم این بود که یا صاحب بچه نشن یا اگه صاحب بچه بشن اون بچه زندگیشو به هم بریزه. اینا صاحب بچه نمیشدن، کلی رفتن نزد نیاز کردن که خدایا ما رو ببخشید، هر کاری که کردیم غلط کردیم و ما رو بچه بدید. کاهن اول گفت من با خدایا مذاکره کردم، گفته که اینا اگه بچه دار بشن این بچه‌شون بچه خوبی در نمیاد، چون در واقع در یونان باستان خدایان متعدد و متکثر بودن دیگه، در نتیجه ممکن بود شما به یه خدایی بریم باج بدین رأی یه خدای دیگه رو خراب کنیم، یه خدای اینا رو نفرین کرده بود، اینا رفتن به یه خدای دیگه دار باج دادن که رأی اونو باطل کنن. اون خدایی که نفرین کرده بود خیلی خوب حالا من برای که به این داداشمون یعنی اون خدا دیگه حال بدم تلسم رو ور میدارم، اما اگه بچه دار بشین اون بچه پدرش میکوشه با مادرش میخوابه، یعنی هم سکس ممنوعه هم اگریشن ممنوعه، پدرکشی و زنای با محارم. اونا گفتن چه بدتر شد، این که خیلی بدتر شد، اما دیگه خداوند وقتی یه چیزی رو بگه و کان امرن مقضی یا قضا میشه، یعنی دیگه تمام میشه، هر چیز رو پس نمیگیره، مثل قطار هستهی آقای احمد نژاد نه ترمز داره نه در عقب، خداوند هم مثل اینجوری میده و کان امرن مقضی داره، هم دیست که مقدر شده قضا شده، همون شده از دست در عقب حامله شد، مادر آینده اودیپوس حامله شد، صاحب پسری شد. اینا بودن ها خدایا گفتن اینجوریه، در نتیجه برای که تابوی فرزند کشی رو انجام ندن بچه رو انداختن به صحرا که حیوانات بخورن، اما چوکانی رد میشد بچه نجات پیدا کرد و بچه رو برد به سرزمین دیگه. پادشاه ملکی بودن که بچه دار نمیشد، اون رو به فرزندی قبول کردن، فکرن خدایان اینه فرستادن که تو صحرا چوپان پیدا کرده، اونم تو خانواده بزرگ شد که خانواده خودشه. وقتی بزرگ شد رفت یه جای تالهش رو دیدن، گفتن که تو پدرتو میکشی و مادرت هم بستر میشی. اونقدر وحشت کرد از این سرنوشت که من سرزمین خودم فرار میکنم که این کار نشه که بشه، اما نمیدونید که از سرزمین خودش فرار نمیکنه، به سرزمین خودش فرار میکنه.
رفت به سرزمین خودش و چون فکر میکرد شاهزاده است، ما اون سرزمین پادشاه اون سرزمین که در واقع باباش بود رو دید، مثلا کلا از سرش برنداشت، احترام نذاشت، اون گفت پسری بی ادب چرا به خاک نمیوردی، اون گفت تو خودت بی ادبی، چون فکر میکرد شاهزاده است، با هم دوئل کرده زد باباش رو کشت. بعد شهر بی شاه مون، مردم شهر هم شاه میخواستن دیگه، یعنی که مردم سالاری جا نیفتاد، گفتن شاه میخوام چیکار بکنیم، گفتن خب کسی که انقدر زورش زیاد بود که شاه پشته اون میتونه شاه بشه، چون از نظر اون شاه شکست ناپذیر بود دیگه، گفتن ببین این چه شاهی میشه که این زورش از اون بیشتر بود، اونو شاهش کردن. بعد گفتن خب شاه که اشکال داره که عزب باشه مجرد باشه، اشکال داره، یه زن لازم داره، خب یه زن بی صاحب موده اینجا وجود داره، اون زن شاه قبلی بوده، جزء متصرفات تو محسوب میشه. در نتیجه بیچاره اودیپ بدونی که خودش بداند و بخواهد پدرش رو کشته بود و با مادرش یوکابه یا یوکابه مادرش بود، پدرش هم اودیپ که خودش بود، اصلا پدرش حالا یادم میاد پدرش هم کشت. بعدا دوباره کاهنی وبا اومد توی شهر، رفتن پیش کاهنه که چرا وبا اومده، آخه تو نمیدونی وبا که میاد باید آب و بهسازی بکنن، کلورزنی بکنن، بجوشونن، وبا که میدن میادن پیش کاهن. الان هم آخونده دوست دارن که اینجوری باشه، دوست دارن وبا که میاد ما بریم مناخ بگیریم، حسره که میاد بریم مناخ بگیریم، ریزگردی که میاد بریم مناخ، کشتی قرار بریم مناخ بگیریم. مثلا قبول ندارن که میشه مثلا وبا رو با بهسازی آب حلش کرد و اینجور چیزا، مثلا برای آلودگی هم رو بریم سراغ مهندس محیط زیست، برای بیماری بریم سراغ اپیدمیولوژیست. خب از ترناور سیستم کلیسا کم میشه دیگه، درش اونها دوست دارن علت همه چیز به ارتباط انسان و خدا بستگی داشته باشه. زلزله مثلا علتش اینه زنا بی حجاب، مولانا اینو میگه دیگه، میگه از زنا افتد وبا اندر جهان، مثلا مولانا قبول نداره که وبا علت میکروبی داره، میگه از زنا افتد وبا اندر جهان، هر جا که دیدی که وبا اپیدمی میشه اندر جهات یعنی اپیدمی شدن، اونجا بدونی که مردم زناکار شدن. بنابراین آیت الله سیدی ما در مبارد تهران وقتی گفت که بیهجابی باعث زنا میشه، زنا باعث زنا میشه، همه بهش خندیدن، بخش از اونها که بهش خندیدن مرید مولانا هم. من موندم که مریدای مولانا چرا به حضرت آیت الله سیدی میخندن، من بخندم خوب جا داره، تو من یه آدم ملحدم، اما اون آدم هایی که کتاب مقدس مولانا رو سرش رو میذارن هشت بار میرن اونی اینجوری اینجوری میشن تو اونیه، اینا چرا بخندن؟ یا اینطور صدقی که حرف مولانا رو داره میزنه، یعنی مولانا اگر الان بود حتما حتما ولایت فقیه رو تایید میکرد، چون تمام مثنوی اینه که دنبال ولی زمانتون میگردید و اگه پیدا کردید پیش تیغش همچون اسماعیل سر بنه، اون میفهمه شما نمیفهمی. در نجه من نمیفهمم چطوری آدم مثلا مثل دکتر سروش مولانا رو تقدیس میکنه ولی علیه ولایت فقیه حرف میزنه. من هر دوتاشون رو علیهش حرف میزنم، نمیشه که آدم شطور مرغ باشه، از اینجا از اونجا هم باشه، هر دو جا باشه. خب به هر حال البته
من با دکتر سروش پایدم میرم، اما من اینکه مولانا مثلا اینجوری بوده، خب شاید مولانا یه ولایت دیگه رو واقعا
نه توضیح داده، کاملا توضیح داده اون ولایت دو سه دور مصنوی رو بخونید ببینید دقیقا این فکر میکنید که اصلا ایشون همین ایشان را توصیف کرده است، دقیقا ایشان را توصیف کرده است. بله زن اصلا به نظر تو میاد که مولانا اگر ایشون رو میدید حتما شفیه ایشون رو میگرفت میداخت کرده است. بخونید مصنوی هیچ کسی دیگه دنبال هیچ کسی دیگه نمیکنه. خب البته نظرش اینه که من جای ایشون بشینم، ولی خب الان اگر بود حتما ایشون شایسته باشه. خب به هر حال دیدن وبا اومد، رفتن پیش آخوند معبد، آخوند معبد گفت که علتش اینه که تو پدرت رو کشتی، اونه که کشتی فکر میکردی پادشاه کشور هم شد، پدرت رو میگم که باش داریم هم بستن اینجا تا حالا سه تا دختر به دنیا آوردی که یکیشون آنتیگونه است و اون دوتایی که اسمش من نمیدونم، این هم چیه؟ مادرته. خب اودیپ رفت آزمایش ژنتیک، نه اون موقع آخوند هر چی میگفت درست بود، یعنی آخوندا چه دوران طلایی داشتن، وقتی حرف میزنن کسی نمیره پیش آزمایشگاه ژنتیک، میگه آخوند درست گفته. گفت حالا چه بکنم آقا؟ گفت خودت رو مجازات کن تا این گناه از مردم شهر برداشت. اودیپ هم خودش رو نابینا کرد، شمشیر کشید به چشمش، بعدم از شهر رفت بیرون و کلا توی بیابان‌ها به صورت یک بیابانگرد تولی زندگی کرد، که از گدایی زندگی میکرد، آنتیگونان اساس رو میکشید و راه میبرد و گدایی میکرد، از راه گذرهایی به شهری نرگنید بینش مردم اون شهر رو بگید. خب حالا این قصه رو وقتی که فروید شنید خیلی تحت تاثیر اون قصه قرار شده، خیلی این قصه باید جذاب. اما چیزی که فروید از این قصه گرفت با چیزی که سوفوکل تو این قصه میخواست بگه متفاوت بود. چیزی که سوفوکل تو این قصه میخواست بگه اینه که خدایان وقتی یه چیزی رو امر میکنه هیچ جوری ازش نمیتونی در بری، نه با تدبیر میتونی ازش در بری، نه با زبلی و باج دادن به خدایان میتونی در بری، چون حسن عاقبت نه به چی؟ اون حسن عاقبت نداره این دو زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کند، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راهرو در صد هنر دارد توکل باید داشت. یعنی تو باید خودت رو متوکل کنی به عنایت خدایان، هرچی میدن تو بپذیری، هیچ اعتراض هم نکنی، هیچ نه غم نزنی، چون اگر بخوای با تقوا و دانش و زاهدی و رندی یه تدبیری بکنی ماجرا چیده تر میشه، ولی حل نمیشه. حل ماجرا اینه که تو در واقع پیش شیر در کف شیر در خونخاره یا پیش شیر نره خونخاره غیر تسلیم و رضا کوچاره. پیام سوفوکل اساسا این بوده که جبر خدایان رو بپذیرید، با آخونده هم خواستید مشورت بکنید بدونید چه خبره، ولی تلاش نکنید، برای آخونده هم پولشون رو بگیرن، اما تلاش نکنید اون رو تغییر بدید، یعنی که خدایان یه چیزی که گفتن پاش هستن. ولی فروید پیامی که از این ماجرا فهمید اصلا با پیام سوفوکل متفاوت بود. چرا؟ برای اینکه فروید زیستمایی جنسی رو علت مادی میدونه، دنبال علت سوری میگشت. چه چیزی توی این ماجرا سکسی بود؟ سکس با مادر. یعنی در این قصه به این گونده ای چوپانه چه کار کرد، ابوالهول اونجا چه نقشی داشت، آنتیگونه چه کار کرد، همه اینها رو فروید گذاشت کنار، دنبال چی میگشت؟ دنبال پیدا کردن نظریه خودش در پدیده میگشت. خب این اتفاق خیلی برای ما میفته، ما اگر الان فکر کنیم که بخوایم ثابت کنیم که شهر سبز است، یه پروژه عکاسی تعریف کنیم شهر سبز است، همه هم دوربین برداریم، بین صد تا درگی توی این کوچه هست دو تاشون سبز، ما از اون دو تا عکس میگیریم، بین ده تا باغچه که توش گیاه خوشگل یا آشغال هست یکیشون گیاه سبز، ما عکس میگیریم، بین هزار رنگ لباس که آدم ما پوشیدن ایشون سبز پوشیدن، ایشون سبز پوشیدن، از سبز عکس میگیریم، بعد یه نمایشگاه فراهم میکنیم یه میلیون تا عکس داریم میشه شهر سبز است. اما ما با مانیفست شهر سبز است رفتیم شهر رو دیدیم، از کلی چیز رو گذاشتیم کنار، اکسکلود کردیم، فقط سبز ها رو به شکل منحصری انحصاری اینکلود کردیم. فروید هم چون دنبال زیست مایه جنسی میگرد و این قصه یکی از اون قصه های اساطیری بود که زیست مایه جنسی دقیقا درست حسابی توش داشت، یعنی سکس حرام، سکس تابو، سکسی که به خاطر فرد تمام زندگیش رو از دست میده، هستیش رو از دست میده، آواره میشه، پور میشه، گدا میشه، از اوج حرمت به عمق ذلت میفته، این رو پیدا کرد. اگر نه تو اساطیر یونان باستان کم قصه وجود نداشت و کم قصه سکسی هم وجود نداشت، اما اون سکس ها تابو نبود، زئوس خدای خدایان بلکه دلش میخواست میخوابید، حقش هم بود که بخوابید. خواهرش رو که هرا و دیمیتر همسرش شده، با دخترش پرسفون خوابید، با انسانها، با شاهزاده ها، مایا، سمله، تیتی، هر که گیرش میومد، هیچ تابو هم وجود نداشت، خدای دیگه ولی هم همه چیز در اختیار میتونیستیم کنید. بین قصه های یونان باستان فروید تنها اون قصه روش تاثیر داشت که اولا توش یک مایه سکسی وجود داشت و اون سکس هم یه سکسی بود که ممنوعه بود و در مقابل با انجام اون سکس فرد مجازات میشد. اینجا انگار که فروید یک یورکا، یه یافته میگفت و گفت این عقده اودیپ علت سوریست و در نتیجه حالا وقتی که آدم ها رو روانکاوی میکرد دنبال اگرشنی میگشت که زیرش سکسه و دنبال سکسی که تابو شده
و دنبال این که این الگو الگوی تمایل جنسی در یک مثلث اودیپاله که من اگه دختر باشم دوست دارم با پدرم هم بستر بشم، اگه پسر باشم دوست دارم با مادرم هم بستر بشم، ولی یکیسی اونجا حبوه که من باید به او دوئل بکنم تا بتوانم دستیابی پیدا بکنم. اگر پسر باشم برای دستیابی به مادر مجبور میشم با پدر دوئل کنم، پس لیبیدو بین من و مادر وجود دارد. چون این لیبیدو رو پدر مانع میشه، حالا من دوست دارم پدر رو بکشم، پس غریزه مرگ یا تاناتو، تاناتوس تو یونان باستان خدای مرگ بود دیگه، برادر هیپنوس خدای خواب، النوم اخو الموت حدیث نبوی است، خواب برادر مرگ است. 500 سال قبل از اینکه پیامبر اسلام اینو بگه، 1000 سال قبل تو یونان باستان گفتن تاناتوس خدای مرگ، هیپنوس خدای خواب، یعنی اینا تو یونان باستان با هم برادر بود، تو برادر بودن، حرف جدیدی نبود. النوم اخو الموت، برای تاناتوس خدای مرگ شد غریزه مرگ، لیبیدو هم که شد غریزه جنسی، پس من میخواهم با مادرم هم بستر بشم، پدر مانه نسبت به پدر اگریشن دارم و دوست دارم پدر رو بکشم، این غریزه مرگ تاناتو از اونجا ایجاد میشه. اما چون که کشتن پدر نیاز به این داره که من زور پدر رو داشته باشم، من کوچم بزرگه، من با پدر شما که همانند سازی کردم، من میشم پسری شبیه بابا، اما این شبیه شدن فقط برای اینکه بتونم قدرت به دست بیارم و بابا رو زمین بزنم. در نتیجه فروید حالا توی همه ی پرابلم هایی که آدم ها داشتن، چه غم داشتن چه ترس داشتن، دنبال اگریشن میگشت، بعد دنبال لیبیدو میگشت، بعد دنبال لیبیدویی که چون اینجوری رفته در یک تابوی جنسی، این ماجرا رو پیدا کرده. خب این علت سوری از نظر فروید بود. یونگ اومد گفت که این علت سوری رو من قبول دارم، اما این یکی از علل سوری هاست. همونطور که آدلر اومد در مقابل علت مادی فروید گفت من این علت مادی رو قبول دارم، اما این هم به اندازه این خودش اصالت داره، این هم مثل این اولیه است، این ثانویه نیست، ریشهش اینفروریتی فیلینگه. نه این. بعد آدلر اومد گفت این اصله، این حتی از این اصیل تره. یون اومد گفت خب اینا قبول، من کاری به علت مادی ها ندارم، اما در باب علت سوری ها میخوام بگم که ما فقط یک فرم نداریم، ما فرم ها داریم، یعنی فرم هایی که انسان رو از حیوان متمایز میکنن، فرم هایی که فرم های انسانیست که باید بشه این ارگانیسم هیومن ارگانیسم بشه، ارگانیسم انسان بشه، این یه فرم نیست. عقده اودیپ یکی از فرم هاست، ما میتونیم عقده های دیگری هم راجبش صحبت کنیم، مثل مثلا عقده الکترا. حالا الان تصور خیلی هایی که عقده الکترا یعنی همون اودیپ زنانه، یعنی زنی که دوست دارد با پدرش بخوابد و بنابراین میخواد مادرش رو بکشه، که یون فروید بود نه، اون که زن اسمش هست فمینین اودیپال کمپلکس، یعنی عقده اودیپ زنانه، عقده الکترا رو قبول نکرد، یون عقده الکترا رو برد. چون داستان الکترا داستان دختری نبوده که به خاطر پدرش مادرش رو میکشه، بلکه داستان الکترا داستان دختری است که زندگیش وقت برادرش اورستوس میکنه. چرا؟ برای اینکه اورستوس پدرشون آگاممنون در یک توطئه‌ای که مادرشون با معشوقش پیدا میکنه آگاممنون رو میکشن و معشوق مادر پادشاه میشه. حالا اینجا یه موی دماغ دارن، اون موی دماغ که ولی عهده، که ولی عهد سن بلوغ برسه، ایشون دیگه باید به دنبال کارش، در نتیجه میخوان اورستوس رو بکشن. الکترا کاری که میکنیم اورستوس رو زیر دامن خودش پنهان میکنه و فراریش میده و بعد ازش حمایت میکنه تا بزرگ بشه و بعد میان اورستوس رو به تخت میشونن، طبیعتا باید او رو بکشن، بعد مادرش رو میاد پیش مرگ معشوقش میشه، مادرم کشته میشه. پس اصلا داستان الکترا شکل زنانه داستان اودیپ نیست، بلکه داستان دیگه از اینجا مادر به تصادف کشته میشه و این کشتن به دست الکترا صورت نمیگیره، به دست اورستوس صورت میگیره و این اورست هم میاد
اون کودتاچی که کودتا کرده سلطنت پدرش رو گرفته بکشه. اصل ماجرای داستان سکس بین خواهر برادره. چرا؟ بلکه الکترا زیر دامنش قایم میکنه، میبره اورستوس رو و تمام زندگیش رو صرف این میکنه که مثل یک معشوق در واقع عشق خودش رو بالا ببره و به او بپردازه. خب این دیگه وقتی به عقد اودیپ نداره، یه قصه دیگه است. در نتیجه یون میگه که ما بیایی راجع به قصه های بنیادینی صحبت کنیم که این قصه های بنیادین علت سوری انسانی هستن. اسم اون قصه های بنیادین رو میذاره چی؟ میتس، اسطوره ها. حالا این میت ها رو یه چیزی باید بسازه دیگه. یعنی شما میخواین قصه بسازین، این قصه نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که شما استعاره داشته باشید. مثلا قدرت رو توی قصه ممکنه به شکل شمشیر ببینید، خودآگاهی رو به شکل مثلا چراغ ببینید، شهوت رو به شکل مثلا خروس ببینید، خشم رو به شکل گرگ ببینید. اگر استعاره رو برداره که دیگه قصه قصه نمیشه دیگه. یه بزبز قندی بود، سه تا بچه داشت، انگول و منگول و حبه انگول. این یعنی چی؟ استعاره، حیوان به جای انسان. طوفان نوح شد، همه غرق شدن. استعاره، طوفان به منزله بلا. آن وقت چرا شده چه؟ سر میشه. خب یکی از اجزای قصه بنابراین متافوره. حالا چایی بخوری بقیه اجزای قصه رو بسید.